بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث مربوط به مالکیت معنوی عرض کردیم که بعضی از عناوین داخل بحث باید روشن بشه، از جمله بحث خود مالکیت و بحث حق، تا بعد وارد نظریات بشیم ببینیم که آیا چنین حقی یا چنین مالکیتی از دیدگاه اسلامی وجود داره یا وجود نداره. اول عنوانی که خیلی از آقایون روش بحث کردن همین بحث مربوط به حق هست، که جلسه گذشته نظرات علمای اهل سنت رو در زمینه حق عرض کردیم که خلاصش این بود که اکثر این آقایون حق رو جز عناوین ثانیه فلسفی می دونستن که ما به ازای خارجی نداره و از روابط میان صاحب حق و اون منافعی که شامل حال این شخص میشه، این عبارت حق رو ما انتظام میکنیم، که ریشه جلب این منافع برای صاحب حق میشه اون احکام شرعی، مثل قانون ارث، مثل مصلحت شرعی، مثل حکم حاکم و اموری مثل اینها. که بعضی ها هم گفتیم البته در مقابله این نظر قائل به این شدن که حق رو همان حکم شرعی دونستن. اما تعریف حق در نظر علمای شیعه، خب این عرضم به حضور شما که ما یه بحثی داریم که همه آقایون شنیدن، اومدن بعضی ها حق رو همون ابتدای کار تقسیماتی براش قائل شدن، که مثلا ما حقوق مختلفی رو بتونیم داشته باشیم که یه تقسیم کلیش حق الله و حق الناس هست، یا حقوق خداوند و حقوق آدمی رو، اینا رو از همدیگه بخوایم تفکیکش بکنیم و جدا بکنیم، که حق الله بشه همون چیزهایی که تو بحثای مربوط به حدود مطرحه، که حالا مثلا احکامشون هم با هم فرق میکنه. شما مثلا بعضی از حدود رو نیاز به این دارید که 4 شاهد داشته باشید، اما حق الناس رو بخوایم مثلا بینشون فرق بذاریم. توی تعریف حق در مجموع بین علمای شیعه اگه بخوایم تعریف ها رو جمع بندی بکنیم، میتونیم به 5 تعریف عمده برسیم، که اولین تعریفش تعریفی است که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن، و اون اینه که بگیم حق سلطنتون فعلیتون متقومتون به شخصین فی مقابل الملک. یک سلطنت فعلی هست که قوامش به 2 شخصه، باید 2 نفر باشن، که شما مثلا در اون رابطه اینها بخواید به یکی حقی رو براش ثابت بدونید، و این حق رو مرحوم شیخ در مقابل ملک قرار دادن، که تو ملک، چون ملک قوامش به 2 شخص نیست، اما شما در حق حتما نیاز دارید که 2 نفر باشن. مثلا یک خانومی رو با فرزندش در نظر میگید، بعد میگید این حق مثلا مادری به گردن اون شخص داره، حتما باید 2 شخص رو در نظر بگید. اما ملک چیزیه که یک شخص به خودی خود مالک اون مثلا زمین یا اون ماشین یا با اقسام اینها مالکش هست یا مالکش نیست، نیاز ندارید که حتما 2 شخص اینجا شما تصور داشته باشید. خب این تعریفیه که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودن و خواستن فرق بذارن بین حق و بحث مالکیت. این رو بعضی از آقایون اومدن ایرادهایی بهش گرفتن، که این تعریف تو همه جا و همه مصادیق حقوق رو شامل نمیشه. بعضی اشکال گرفتن، مثلا اون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو اگر بهش نگاه بندازید، اونجا مثلا چندین فقره ما داریم که حق طرفینی نیست، به دو تا شخص وابسته نیست و شما در مورد یک شخص هم میتونید حق رو مطرح کنید، مثلا حق اعضای بدن انسان بر خود انسان، یا مثلا حق اعضای جوانهی و جوارهی، یا حق البصر، حق السمع، حق الید، که اینها رو میبینید که مثلا خود هر انسانی به خودی خود یه سری حقوقی براش مطرحه و اینها هیچ کدوم بین دو شخص نیست که بگیم حتما مثلا حق اینطوریه که باید دو تا شخص اینجا باشن. تو اصطلاح عرفی هم وقتی ما نگاه میکنیم، تو عرف هم مواردی رو داریم که اینجا مثلا حقی رو ثابت میدونن، اما اونجاها شما طرفین رو لازم نیست حتما در نظر بگیرید که یکی من علی الحق باشه یکی من له الحق باشه، به این شکل نیست که حتما بخواد این مورد باشه. لذا یکی از ایرادهایی که بهشون گرفتن اینه که این به شخصین که ایشون فرمودن که حتما باید اینجا دو شخص باشه، بعضی خواستن بگن که نه، حق تمام مصادیق حق به این شکل نیست، گرچه اکثر مصادیق حق رو در نظر بگیریم بله همینطور هست که دو تا شخص باید لازم باشه، اما اینطور نیست که همه مصادیقش نیازمند به این باشه که ما من علی الحق و من له الحق این دوتا رو حتما باید تصور بکنیم تا بشه حق رو آورد، نه به این شکل نیست. و اینکه عرضم به حضور شما که اینکه قابلیت برای اسقاط هم داشته باشه، اینم مثلا به همیشه که در مثلا بحث حق همیشه اینطور نیست که ما بگیم اینجا حق رو میشه اسقاطش کرد، قابلیت اسقاط داشته باشه. بعضی این تعریف رو هم خواستم بیارن که بتونه مصادیق حق رو روشن بکنه، اما حق همیشه اینطور نیست که مثلا بگیم که این قابلیت اسقاط داشته باشه یا نداشته باشه، این هم باز به این شکل نیست. مثلا حقوقی که مؤمنین نسبت به همدیگه دارن که حقوقی باشه که شارع به گردن اینها گذاشته، بعضی جاها رو شما نمیتونید اینها رو اسقاط بکنید. حقوقی که شارع به گردن ما گذاشته نسبت به افراد دیگر، اینها قابلیت اسقاط ندارن، اینا یک وظیفه شرعی میشه، در واقع میشه گفت اینجاها یک حکمی رو از جانب شارع آمده و اینجاها حقی رو تعیین کرده. البته بعضی از آقایون هم خواستن اینجا بگن اینا اصلا ما مسامحتن به این موارد میگیم حق، اینا در واقع حکم شارعه، حق همون چیزیه که مرحوم شیخ انصاری فرمودن، یعنی اون سلطنت فعلی هست که قوامش به دو تا شخصه و شخص هم میتونه مثلا اون رو اسقاطش بکنه. اما این موارد که شما میگید مثلا حقوق مؤمنین یا مثلا حقوق والدین، که شخص نمیتونه مثلا بگه که خود مثلا مادر من حقش رو اسقاط کرده، من دیگه به او احترام لازم نباشه بذارم، این حقیه که شارع به گردن ما گذاشته. خواستم بگن که این موارد اصلا اینا دیگه اون حقی که مرحوم شیخ انصاری دارن بحثشو مطرح میکنن نیست، اینجاها دیگه میشه حکم شارع، یعنی ما مسامحتن به اینها میگیم حق، ولی در واقع این موارد اصلا جزء حقوق نباشه، اینها رو بگیم اینها احکام شرعیه که خداوند بر گردن ما گذاشته. بعضی‌ها خواستن اینطوری در واقع دفاع بکنن از تعریفی که مرحوم شیخ انصاری داشتن. بعضی هم خواستن بگن اینجا خب ممکنه مثلا الان در اینجا ما بگیم که یک حقوق اصطلاحی داریم و یک حقوق لغوی داریم، یعنی در لغت وقتی شما در نظر بگیرید، از حیث لغتی بخواید در نظر بگیرید، خب وقتی میگید حق، اینجا یه من علی الحق داریم، من له الحق داریم و تمام این موارد پیدا میشه. اینجا شما مثلا در حق کسی که بر خود، کسی که ازم به حضور شما که شما میگید مثلا این بر اعضای بدن خودش هم یک حقوقی براش مطرحه که تو رساله امام سجاد علیه السلام بود، بگید خب این از لحاظ لغوی وقتی بخواید شما در نظر بگیرید اینجا میتونید بگید این اینجا حق هست. ولی ما اینجا بحث مرحوم شیخ انصاری مباحث لغویش رو نداشتن، ایشون بحث اصطلاحیش رو دارن مطرح میکنن. اون چیزی که ما توی مثلا قانون مدنی شما بخواید اینو بیارید، قانون جزا بخواید بیارید، تو بحث قضا بخواید اینها رو مطرح بکنید، ایشون از اون جهت دارن بحث میکنن. لذا در مثلا همین جا که شما الان مثال زدید به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، خب اینو نمیشه مثلا تو دادگاه مطرح کرد بگیم حالا مثلا این حق السمع خودش رو یا حق الید یا حق البصر خودش رو مراعات نکرده، در یک مثلا دادگاهی بخواد از این شخص شکایت بشه و مورد بازخواست قرار بگیره. ما توی اصطلاح قانون مدنی خودمون، قانون جزا و باب قضا، خود چنین چیزی ما نداریم اینجا. لذا این دفاع رو هم میشه از مرحوم شیخ کرد که ایشون دارن حق اصطلاحی رو بحثش رو مطرح میکنن. اما اون چیزی که در رساله امام سجاد علیه السلام بحثش مطرح شده در واقع بحث لغوی کار باشه. اما بعضی از آقایون هم اینو نپذیرفتن و اون که یه بحثی حالا حضرت استاد داشتن به این که ما وقتی میخوایم یه چیزی رو معنا بکنیم تو بحث سنت، اگر بعضی آقایون تشریف داشتید اونجا از حضرت استاد این رو شنیدید که در بحث اجماع هم باز اینو فرمودن که ما وقتی یک چیزی رو میخوایم اصطلاحی رو معنا بکنیم، نمیتونیم از پیش خودمون بگیم حالا مثلا تو اصطلاح ما داره این اصطلاح هست و بعد بر اساس همون خودمون بخوایم اصطلاحمون رو تعریف بکنیم، اون وقت با تعریفی که الان خودمون کردیم بریم سراغ روایات. بلکه باید عکس این اتفاق بیفته. یعنی مثلا شما وقتی میگید سنت، خب سنت رو باید ببینید خود حضرات معصومین، خود کتاب و کلام الله، بعدم روایات حضرات معصومین، این چی مد نظرشون هست. تا یه جایی که مثلا در کتاب یا در سنت شما در روایت معصومین این واژه رو دیدید، بتونید بگید خب اینجا مقصود همین هست. این اشکالی نداره شما در هر علمی بخواید یه اصطلاحی داشته باشید، منتها وقتی شما وارد بحث احکام شرعی میشید و میخواید حکم شرعی رو استنباط بکنید، اینجا نیاز دارید که مراد و مقصود خود شارع رو مد نظر قرار بدید. حالا بحث اصولیمونم دقیقا به همین بحث رسیدیم که اون حجیت معنا و مقصود شارع رو گفتیم مد نظر قرار میدیم. همینه که شما نمیتونید مثلا بگید که این در لغت ما داریم این رو معنا میکنیم، این مد نظر هست، پس شارع هم قطعا باید همین رو مد نظر داشته باشه. در اینجا هم اشکالی که در واقع یه اشکال فنی هست که میشه به مرحوم شیخ انصاری وارد کرد، اینه که شما اگر خواستید حق رو معنا بکنید و بعد بگید حالا این جایی که شارع گفته حق الناسه یا حق اللهه به این معنا هست، خب خود این حق رو هم، معنای حق رو باید از خود متن شرع بگیرید. یعنی در واقع محل بحث ما چه تو روایات چه در آیات شریفه، اون حقیه که در خود آیات وارد شده، اون حقیه که در خود روایات وارد شده. حالا ما مثلا بعدش میخوایم ببینیم که اینجا مالکیت معنوی جزء حقوق هست، خب جزء کدوم حقوق؟ حقوقی که در خود روایات وارد شده دیگه. میخوایم ببینیم در این حقی که در روایات وارد شده و برای اون صاحب حق، من علی حق و من له الحق، برای هر کدوم اینا وظایفی رو تعیین کرده، برای من له الحق حقوقی رو تعیین کرده، میخوایم ببینیم اینجا شامل حال این شخصی که مالکیت معنوی دارم میشه یا نه، باید حق رو از خود روایات بگیریم. پس شما نمیشه بگید این اصطلاح فقها اینه و چون اصطلاح فقها این بوده حالا پس روایات که مثلا میگه حق اونم شامل همین اصطلاح بشه. نمیشه اصطلاح فقها از حق جدای از اصطلاح در روایات باشه، پس که بلکه باید برعکسش باشه. یعنی ما بگیم که چون در روایات حق به این معناست، پس این اصطلاح رو ما در فقه باید بررسی بکنیم و در واقع باید بگیم روایات هستن که برای ما تو اینجا تعیین تکلیف میکنن، تکلیف ما رو روشن میکنن. پس البته یه مطلب دیگری هم که هست، ما گاهی اوقات این عناوینی که برای ما پیدا میشه ممکنه یک عنوان عرفی باشه، یعنی عنوان از پیش شکل گرفته باشه که بگیم روایات و آیاتی هم که داریم داره همین عرف رو تایید میکنه. اینم درسته، ما این رو هم داریم، اما این هم خب شما میگید مبنای ما میشه مبنای عرف، که یعنی این در عرف شناخته شده بوده، شارع هم اومده بر اساس همین عرفی که اینجا شکل گرفته بر همون اساس مطالب رو بیان کرده. باز اینم نمیشه اصطلاح فقها دیگه، اینم باز میشه عرفی که شکل گرفته بوده و روایات ما هم بر اساس همون، آیات هم بر اساس همون عرف نازل شده و همون اصطلاح رو در واقع تغییری توش نداده. هر کدوم از اینا باشه، در هر صورت اینا جدای از اصطلاح فقها نیست. یعنی شما نمیتونید بگید فقها یه اصطلاح خاص خودشون رو دارن بر اساس این آمده و مثلا روایات چیز دیگری داره مطرح میکنه یا عرف داره چیز دیگری رو مطرح میکنه. پس الان ما هر کدوم از این 5 تا قولی که هست تو تعریف حق باید این رو مد نظر قرار بدیم که باید اینها یا منشأ در خود روایات داشته باشن یا منشأ در عرف داشته باشن یا ممکنه منشأ در هر دوی این موارد درش باشه، چون در هر صورت حق یه عنوانی نیست که شما بخواید بگید که مثلا این یک حقیقت شرعی پیدا کرده و شارع آمده این عنوان حق رو به وجود آورده. این قطعا ریشه در عرف داره و عرف هم این رو به کار می برده، استفاده می کرده از این واژه و باش آشنا بوده. باید توی تعریف که ما می گردیم غالبا آمده، مثلا بعضی از مصادیق رو در عرف در ببخشید دوایان اومده اینها رو مثلا مصداق حق شمرده، بعضی موارد رو هم ممکنه اینها رو حق نشمرده باشه و دیدید بعضی جاها که مثلا این جاها رو اکل مال به باطل میدونه یا اینها رو این معاملاتی که باطل شمرده شده و حقی رو برای اون شخص قائل نشده، مثلا قماری که اتفاق میفته این جاها دیگه حقی برای اون شخص نیست نسبت به اون پولی که مثلا کنار گذاشته و موارد دیگری که حالا مثلا توی مصادیق آمده اینها رو از اون تعریف کلی جدا کرده باشه، تعریفی که شاید عرف مثلا اونو بپذیره به عنوان این که این یکی از مصادیق باشه، اما تو متن شرع آمده اینها رو جدا کرده. اما این چیزی که مثلا توی منشأ ارزم به حضور شما که اصطلاح فقه که این که حالا بحث مربوط به روایات باشه یا نه، این انشاءالله سر جای خودش تو مباحث مربوط به اصول اونجا بیشتر بحثش مطرح میشه، که حالا من مصادیق زیادی براش نوشتم که اینها رو میشه مثلا ما بگیم که این اصطلاحات از کجا شکل گرفته، چون آقایون عمدتاً بردن اینا رو تو بحث حقیقت لغوی و حقیقت شرعی تو این دوتاش خلاصه کردن، که حالا اون مباحث مربوط به حقیقت شرعی یه مقدار توش بس شد که آیا ما چیزی به عنوان حقیقت شرعی داریم یا نداریم، یا مثلا این حقیقت اصلا چطوری شکل میگیره، یه مقدار اونجا بحث شد. حالا بقیه مباحثش هم انشاءالله تو همون مباحث مربوط به اصول اونجا عرض خواهد شد. اما این که گفتیم حق اقسامی داره، خب ما یه حق حکمی یا حقی که عرضم به حضور شما که یعنی حقی باشه که از یک حکمی به وجود آمده، یا حق مالی، اینا تقسیم بندی دیگری هست که آقایون اینجا مطرح کردن توی تقسیمات مربوط به حق، که بگیم حق یا حکمی است یا حق مالی است. که در جمعی اون مواردی که حق اگر حکمی باشه، اینجاها مکلف میتونه اینها رو اسقاط بکنه، حالا مثلا جز بعضی از موارد خاص خودش، اکثر موارد رو اینطور هست که مکلف اینجا قابلیت اسقاط رو داره. مثلا اون خیاراتی که شما میگید که حقی برای این شخص هست، خب این رو شارع به این شخص اجازه داده که این حقوق رو اسقاط بکنه، که بعضی ها مثلا الان هم توی قانون ما، تو این قانون ثبت دیدید اونجا میگه که کلیه مثلا خیارات رو من اینا رو اسقاط کردم و اینو مینویسه و امضا میکنه که اینا قابلیت اسقاط رو داشته باشن. اما توی بعضی از موارد که اینا جوریه که اینا قابلیت اسقاط رو عرضم به حضور شما که از جانب این مکلف اینها قابلیت اسقاط نداره و اینها رو نمیشه اسقاطش کرد. یه تعریف، حالا این تعریف مربوط به شیخ انصاری بود که عمده خب بحثش مربوط به این بود که ما بعضی از مصادیق رو ممکنه نتونه شامل بشه و از اون برم بحث اسقاط شدن و اسقاط نشدنش اینجا مطرح میشه. یه تعریف دیگری رو صاحب عروه مطرح کردن که توی همین کتاب ایشون که حاشیه مکاسب هست، اونجا اگه ملاحظه فرموده باشید اونجا ایشون این رو آوردن و مرحوم آقای نائینی هم همین تعریف ایشون رو خیلی پسندیدن که ایشون میفرماید که بله اونجا میگن که لعل الحق لما کان نهوا من السلطنه الا من علیه الحق فلا یعقل نقله بله اینجا داره که ایشون الحق عبارتون ان اعتبار خاص، ایشون میفرماید که اگه ما بخوایم حق رو تعریف بکنیم باید بگیم که حق یک اعتبار خاص الذی اثره السلطنه ضعف علی شیء و مرتبه ضعیفه من الملک. مرحوم شیخ آمده بود و حق رو در مقابل ملک قرار داده بود، اما صاحب عروه آمدن اینجا فرمودن که اگه ما بخوایم حق رو تعریف بکنیم، اولا حق یک امر اعتباری هست و یعنی میشه همون شبیه تعریفی که اهل سنت داشتن که اینجا حق یه چیز واقعی نیست، یه چیز اعتباری هست اولا که باید بگیم این منشأ انتزاع داره، که توی کلام مرحوم شیخ این عبارت به این شکل نبود. و از اون ور هم وقتی میگیم حق، حق یک بله سلطنت هست، اما سلطنتی که مرتبه ضعیفتری از ملک به حساب میاد، که در واقع اینجا باید بگیم که این چیزی که ما بخوایم این رو مقابل ملکیت قرار بدیم، خب خیلی از خواص ملکیت رو خود حق هم داره، منتها این حق میشه یه مرتبه حالا ضعیفتری از اون بحث سلطنت و ملکیت. تعریف حق میشه این که شما این عرضم به حضور شما که بحث قابلیت نقل هم که توی اون بحث مرحوم شیخ این بحث اونجا نیامده بود و اشاره بهش نشده بود، ایشون میخوان با این عبارت بگن که وقتی ما میگیم یه مرتبه ضعیفه از ملک به حساب میاد، خب ملک چطور قابلیت نقل داره؟ اینجا هم باید بر اساس همون مرتبه اینجا هم یک قابلیت نقلی برای این شخص پیدا میشه که بتونه این رو نقل و انتقال بده به دیگری. و عرضم به حضور شما که عبارت مرحوم حالا آقای نائینی این عبارت رو آوردن و بیشتر توضیحش دادن مرحوم آقای نائینی که اینجا وقتی ما میگیم که الحق و مرتبتون ضعیفتون من المل و عبارتی که توی عرضم به حضور شما که خود بحثای مربوط به عروه آمده، اونجا ایشون قائل به این شدن که ما بحث عرضم به حضور شما که لازم این عبارت را اگر پیدا بکنم که در توضیحش اونجا بحث تشکیکی بودن و فرمودن که این که ایشون میگه مثلا فرمودن که بحث این که این مرتبه ضعیفه هست، بحث اینه که سلطنت خب از اموریه که شما میتونید اینجا رو بحث تشکیکش رو مطرح بفرمایید که سلطنتی که وجود داره این، خب بحث این که مثلا در خود منافع یا بحث اینش که به چه اندازه این شخص قابلیت دخل و تصرف داشته باشه، شما میتونید براش از لحاظ اعتباری براش مراتبی رو در نظر بگیرید که هر کدوم از این حسای وجودی که الان برای شخص پیدا شده شما بخواید بگید که این مرتبه قوی تر داره یا مرتبه ضعیف تر داره. البته بعضی از آقایان خود اینجا اشکالاتی مطرح کردن که این حق دائر مدار بین وجود و عدم باشه، یا اینجا نتونیم بگیم که اینجا ما دارای مراتب متعدد باشه، اما توی مصادیق شاید ایرادی که این آقایان دارن رو بحث های مصادیقش باشه. تو بعضی از مصادیق بله دائر مدار بین وجود و عدمه، اما اگر بخوایم بگیم که جمعی مراتب حق رو بخواد شامل بشه، خب در جمعی مراتب شاید همین بحث تشکیکی آوردنه که مرحوم صاحب عروه آوردن بحث رو بهتر مشخص بکنه که ما در همه جا دائر مدار بین وجود و عدم نیست، بلکه در بعضی از موارد شما میبینید که مثلا حقی که برای شخص قائل میشیم اون بعضی از مراتب سلطنت رو شامل میشه و بعضی از صبر رو میگیره، بعضی از صبر دیگر رو نمیگیره. لذا عبارتی که ایشون آوردن شاید عبارت مناسبی باشه و بتونه خیلی از این مواردی که داریم رو شامل بشه. این تعریف دومی هست که اینجا مطرح. سه تا تعریف دیگری هم آقایون اینجا مطرح فرمودن که حالا اینا رو ایشالله جلسات دیگه عرض خواهیم کرد. حالا اگر استاد بیانی دارن در اینجا استفاده میکنیم از وجودشون. من این مطالب رو حالا به این شکل عرض کردم.
نه بسیار خوب و درست هست. البته اون کلمه سلطنت که ما سلطه و سلطنت برای هر انسانی نسبت به موارد مختلفی که هست، از همون جا هم می شود اینا استفاده کرد که سلطنت هم باز یک جنبه تشکیکی هم ممکنه داشته باشه. یعنی سلطنت یک حالت مطلقه داره که سلطنت مطلقه میش میگیم، یعنی کاملا سلطنت داره. یک سلطنت نسبی و تدریجیه که به تدریج ممکنه از یک جای شروع بشه این سلطنت به تدریج تقویت بشه و یک سلطنت کاملهی پیدا بکنه و تا مراتب اولیه سلطنت شروع میشه. خب همون تشکیک دیگه اول شروع این مسئله سلطنت. و مثل جاهایی که خود موضوع درجاتی دارد، درجاتی که هی پیشرفت میکند و موضوع تقویت میشه، موضوع قوی‌تر میشه، موضوع تحقق بهتری پیدا میکنه، سلطنت هم همراه خودش تقویت پیدا میکنه و قوی‌تر میشه و این به تدریج اون جنبه تشکیکی رو ما میبینیم به اسم موضوع و تعلقش به اون کسی که میخواد سلطنت بر این داشته باشه به صورت تدریجی حاصل میشه و تشکیک هم معقوله. در اینجا چاره ای نیست که باید ما اون تشکیک را بپذیریم در سلطنت. خب قهرن وقتی ما سلطنت و حق را یک رابطه مستقیمی باش بدانیم، این مسئله حالت تفکیکی و یا تشکیکی هر دو درش پیدا میشه. بله بعضی جاست که مستقیمن یک دفعه حاصل میشه، دفعی الوجوده. خب اونجا دیگه حقم به صورت سلطنت دفعی میشه. اما موضوعیتی که به تدریج حاصل میشه، خب سلطنتش هم همینطور به تدریج حاصل میشه تا اون موضوع کامل میشه. و اگر ما این تعبیرم بکنیم که شدت و ضعف که در تشکیل گفته میشود، شدت و ضعف اینجا به صورت لفظ شدت و ضعف اگر نمی آوریم، به خاطر این است که میخوایم اون تعلق سلطنت و اون تعلق حق را خرابش نکنیم. از این جهت اسم شدت و ضعف را نمیاریم، وگرنه اسم شدت و ضعف که در مباحث تشکیک میشد اینجا می آوردیم. ولی باید بگیم که این تدریجی الحصوله و سلطنتش هم تدریجی الحصوله، به عنوان حاصل و غیر حاصل میگیم دیگه، شدت و ضعف نمیگیم، میگیم حاصل شده یا حاصل نشده. به این صورت
مثلا الله علی محمد و آل طاهرین،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.